السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل هفتم، فلسفه ذکر شریف صلوات. آخرین فراز از دعای وداع با ماه مبارک رمضان را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام تلاوت کردیم. این ذکر و دعای شریف مورد توجه خاص اهل بیت علیهم السلام بوده و در دعاها و از جمله همین دعای وداع با ماه مبارک رمضان به آن توجه خاصی شده است. روایاتی هم که درباره فضیلت این ذکر و دعا وارد شده اند بسیار فراوانند. در اینجا طبعا این سوال مطرح می شود که این ذکر شریف چه خصوصیتی دارد که سبب شده است تا این اندازه مورد توجه اهل بیت علیهم السلام قرار گیرد، به گونه ای که ائمه اطهار علیهم السلام که خود از اهل بیت هستند در میان دعاها و مناجاتهایشان بارها می گویند اللهم صل علی محمد و آله. از این روی در فصل پایانی کتاب می‌کوشیم با تبرک جستن به نام اهل بیت علیهم السلام به این سوال پاسخ مناسب بدهیم و بدین صورت حسن ختامی شایسته برای این کتاب رقم بزنیم. یک، صلوات زمینه دریافت رحمت‌های الهی. طبیعتاً ما با درک اهمیت فراوان این ذکر شریف و به خصوص با توجه به ثواب‌های ذکر شده برای آن علاقمندیم به این نتایج و آثار دست یابیم. معمولاً نخستین انگیزه انسان برای گفتن و تکرار کردن این ذکر شریف نیل به ثواب آن است، چنان که درباره دیگر اذکار و همچنین سوره های قرآن کریم می‌بینیم که با بیان فضائل آنها مسلمانان به گفتنشان اهتمام یافتند، مانند ذکر شریف تسبیح حضرت زهرا علیها السلام که اکنون بین شیعیان نهادینه شده است و آنان پس از نماز معمولاً به گفتن آن ذکر اهتمام می‌ورزند و حتی کودکان هم این ذکر ارزشمند را از بزرگترها می آموزند و بعد از نماز به آن مشغول می شوند. اگر از آنها بپرسیم چرا به این ذکر اهتمام دارید، معمولاً خواهند گفت این ذکر ثواب فراوانی دارد. بنابراین درک ثوابهای فراوان صلوات یکی از انگیزه هایی است که عموماً برای اهتمام به این ذکر وجود دارد. عامل دیگری که می تواند در انگیزه ما مؤثر باشد، تأثیرات این ذکر شریف در گشایش مشکلات دنیوی ماست. اهل بیت علیهم السلام برای اینکه ما را به بیشتر گفتن این ذکر شریف تشویق کنند تا برای آخرتمان مفید باشد، آثار دنیوی آن را هم بیان کرده و از جمله فرمودند این ذکر باعث استجابت دعاها می شود. ما نیز درخواست هایی همچون وسعت روزی، شفای بیماری ها و رفع بلاها داریم و این درخواست ها طبیعی هستند و اشکالی هم ندارند، بلکه عرض نیاز به درگاه خدا بسیار مطلوب است. ولی اگر بدانیم عاملی تقویت کننده برای اجابت دعا وجود دارد که در صورت رعایت آن احتمال اجابت دعا افزایش می‌یابد، انگیزه ما برای استفاده از آن عامل تقویت می شود. اهل بیت علیهم السلام خود به ما یاد دادند برای استجابت دعا از این ذکر استفاده کنیم و این خود لطفی خفی است. آنان می‌خواهند ما از فواید، ثواب‌ها و لیاقت‌هایی استفاده کنیم که این ذکر برای دریافت رحمت‌های الهی ایجاد می‌کند. هدف اصلی آنها این است که ما بیشتر به سوی خدا حرکت کنیم. وجود این حکمت در اصل امر به دعا قوی‌تر و شدیدتر است. به راستی چرا خداوند متعال می‌فرماید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم؟ چرا خداوند بخشنده نزول رحمت خود و برآورده شدن حاجت ما را به دعا مشروط می‌کند؟ سر این شرط آن است که خداوند متعال دوست دارد ما سراغش برویم تا رحمت‌ها و کمالات بیشتری نصیبمان شود و به او تقرب یابیم. وگرنه خدا بدون دعا هم می‌تواند همه نیازهای ما را برآورد. مگر خدا نعمتهای فراوانی را بدون دعا به ما عطا نکرده است؟ به راستی بیشتر نعمتهای الهی بدون درخواست به ما عطا شدند. اگر خدا میگوید از من درخواست کنید تا شما را اجابت کنم، بدین سبب است که این درخواست وسیله‌ای برای رفتن ما به درگاه خدا باشد و موجب تقرب به او شود. البته دعای ما هم اثر دارد و موجب اجابت می شود، اما او بیش از آن اندازه که ما درک می کنیم دوستمان دارد. ما سلامت خیش را دوست داریم و این مسئله برای من بسیار مهم است. از این روی وقتی بیمار می شویم، از یک طرف مبلغ زیادی برای درمان خود می پردازیم و از طرف دیگر نذر و نیاز می کنیم تا سلامت خیش را بازیابیم. البته خداوند متعال هم می داند که سلامت نعمتی ارزشمند است، اما این را هم می داند که آشنایی و ارتباط با او برای ما مهمتر و بسیار با ارزشتر از سلامت بدن است و از همین روی ما را تشویق می کند که اگر سلامت می خواهیم از او بخواهیم تا به ما عطا کند، بدین منظور که ما به در خانه او برویم. رفتن به در خانه خدا وسیله ای است که انسان را به اوج می رساند. اگر اهل بیت علیهم السلام هم ما را به ذکر صلوات سفارش کردند، برای آن نیست که از این راه نفعی به دست آورند، زیرا مقام آنها بسیار بالاتر از این است که بخواهند از ما چیزی عایدشان شود. در واقع لطف دائم آنها سبب می شود بخواهند کاری کنند که از ناحیه آنان فیضی به ما برسد. اما آنچه سبب تحقق یافتن این فیض می شود دعا کردن ماست و تا وقتی ما تصمیم نگیریم و دعا نکنیم آمین گفتن آنها برای ما کمالی ایجاد نمی کند. ممکن است ایشان دعا کنند و خدا به کسی سلامت بدهد، اما این سلامت فرق می کند با آن سلامتی که بگویند تو دعا کن تا ما آمین بگوییم و دعایت مستجاب شود. در این مورد افسون بر سلامت، ما با خدا هم آشنا شده و رابطه برقرار کردیم. 2. قدردانی از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. برخی مؤمنان که معرفتشان بیش از دسته قبلی است، انگیزه دیگری هم برای صلوات فرستادن دارند که عبارت از انگیزه فطری برای تشکر از ولی نعمت است. خداوند متعال ما را به گونه ای آفریده است که وقتی از کسی احسان و خدمتی می‌بینیم، خود را به او بدهکار می‌دانیم و دوست داریم دست کم با تشکر زبانی این دین خیش را ادا کنیم. این دسته از مؤمنان وقتی به این حقیقت توجه می کنند که رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام چقدر در حق ما لطف کردند و چه حق عظیمی به سبب نشان دادن راه نجات و سعادت برگردن ما دارند، در صدد تشکر از آنها برمی آیند و از خود می پرسند به راستی چگونه می توان از کسانی تشکر کرد که جان خودشان، عزیزانشان و حتی طفل شیرخواره خود را فدا کردند تا ما با خدا آشنا شویم و راه سعادت را پیدا کنیم. این حق با هیچ یک از حقوق مخلوقات دیگر قابل مقایسه نیست و این حقیقتی است که همگان توان درکش را ندارند. بالاخره هر کس راه هدایت و سعادت را درک کرده باشد، بفهمد این معرفت را از گفتار و رفتار و سیره رسول خدا و اهل بیت او علیه السلام یاد گرفته است و درک کند که ایشان راه نجات از عذاب ابدی و راه رسیدن به سعادت ابدی را به او آموختند، خواهد فهمید که چه حق بزرگی برگردنش دارند. اگر ایشان انسانها را از تاریکی گمراهی به سوی نور سعادت هدایت نکرده بودند، سرنوشت میلیاردها انسان چیزی جز گمراهی، توحش و بی‌بهره ماندن از رحمتهای خدا نبود. در واقع راهنمایی ها و زحمت های فراوان ایشان به صورت های گوناگون باعث شده است ما راه سعادت را پیدا کنیم. پس ایشان حق عظیمی برگردن ما دارند. هر اندازه ارزش دین و نیز ارزش پیروی از رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشان علیهم السلام و تأثیر آن در سعادت را بهتر درک کنیم، خواهیم فهمید ایشان چه حق بزرگی برگردن ما دارند. ایشان این راه را هم با گفتار و هم با سیره عملیشان به خصوص به ما شیعیان نشان دادند. ما می دانیم آنان و بلخص سید الشهدا علیه السلام چه فداکاری هایی برای راهنمایی و هدایت ما انجام دادند و چگونه زحمت تعلیم و تربیت مردم را به جان خریدند و در این راه از هیچ فداکاری و ایثاری فروگذار نکردند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه متحمل رنج‌های فراوانی شدند و پس از سال‌ها رنج و سختی از این شهر به مدینه مهاجرت کردند و با تأسیس جامعه اسلامی در آنجا زمینه را برای ابلاغ راه سعادت به همه انسان‌ها فراهم کردند. همه این فداکاری‌ها برای این بود که آن حضرت رسالت خیش را در هدایت بشر به سرانجام رسانند. نمی توان گفت همه این زحمت ها صرفاً برای سعادت خودشان بوده است، زیرا آن حضرت خود راه را به خوبی می شناختند و ارتباطشان با خداوند متعال محفوظ بود. از جان گذشتگی ایشان برای هدایت خلق خدا بود و کمترین کاری که می توان برای تشکر از آن خاندان بزرگوار انجام داد این است که صلواتی به پیشگاهشان هدیه کنیم و بگوییم خدایا، ما که توان جبران لطف ایشان را نداریم، از تو می خواهیم رحمتهای خود را بر آنها نازل فرمایی. پس سومین عامل مؤثر در ایجاد انگیزه برای فرستادن صلوات، توجه به تأثیر پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام در سعادت ماست. خدمات رسول گرامی اسلام و خاندان پاک ایشان علیهم السلام در خور تأمل و گفتگوی بسیار است. ما باید انواع زحماتی را که ایشان برای هدایت بشر به جان خریدند بررسی کنیم. هم تلاشی که برای راهنمایی انسانهای هم عصرشان متحمل شدند، هم کوشش ایشان به منظور روشن نگاه داشتن چراغهای هدایت برای انسانهای پس از خودشان تا قیامت. ایشان برای تمام بشر برنامه داشتند و با بیانها و اقدامات مختلف کوشیدند سخن خدا را که تنها راه سعادت است به گوش جهانیان برسانند. این خاندان والا مقام با بیان پیشبینی هایی درباره آخر الزمان، تبیین فتنه های پیش روی بشر و بیان راهکارهای مقابله با آنها و نیز مقابله با همه وساوس شیطانی و دشمنان ظاهری و باطنی، تمام آنچه را ما برای راهنمایی به سوی سعادت حقیقی نیاز داریم بیان فرمودند. اما متاسفانه ما به میزان لازم برای یادگیری این منبع عظیم شناختی نمی کوشیم و از این نعمت عظیم و لطف بیکران به خوبی بهره نمی گیریم. انسان هرچه بیشتر درباره زحمات اهل بیت علیهم السلام بیاندیشد، انگیزه بیشتری پیدا می کند که از خدا جبران آن زحمات را بخواهد و برای ایشان رحمتهای خاص الهی را درخواست کند. این حقیقت هم با اندکی تأمل برای ما قابل فهم است. گویا ما به حق عظیمی که این بزرگواران برگردن من دارند کمتر توجه می کنیم. اما این زمینه وجود دارد که با تفکر و تدبر در این زمینه انگیزه خیش را برای صلوات فرستادن و آرزو کردن بهترین رحمتهای الهی برای ایشان تقویت کنیم. سه، محبت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در آینه صلوات. عامل دیگری که می تواند انگیزه صلوات و درود فرستادن بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام باشد، محبت و مودت به ایشان است. این عامل به یک معنا در همه مسلمانان وجود دارد و خاص ماشیعیان نیست، زیرا رحمت رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام به ماشیعیان اختصاص ندارد. هر مسلمانی هرچه از اسلام می داند به برکت ایشان و دست کم به برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. همه مسلمانانی که اهل انصافند به برکات اهل بیت علیهم السلام و لزوم مودت ایشان اعتراف می کنند و در این زمینه شیعیان و اهل تسنن کتابهای زیادی نوشتند. کتابهای علمای اهل سنت درباره فضائل اهل بیت علیهم السلام و لزوم مودت ایشان بسیار زیاد است. به هر حال همه مسلمانان به ویژه شیعیان این حقیقت را درک می کنند و همین مسئله موجب می شود محبتی خاص به رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام داشته باشند و آن را اجر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدانند. برخی مسلمانان اهل تسنن در ایام عزاداری سیدالشهدا علیه السلام برای اعلام مودت به اهل بیت علیهم السلام و ادا کردن اجر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مراسم عزاداری شرکت می کنند. بنابراین اهل انصاف به مقام والای اهل بیت علیهم السلام و لزوم قدردانی از ایشان معترفند. در اینجا مشکلی بدین شرح وجود دارد که ما محبان اهل بیت علیهم السلام شناخته می شویم، اما در عمل این محبت در همه رفتارهای ما تجلی نمی یابد. ما گاه به شدت به اهل بیت علیهم السلام اظهار مودت و محبت می کنیم، در مراسم عزایشان سوگواری می کنیم، برای بزرگداشت ایشان هزینه ها صرف می کنیم، نذرها و اطعام ها می کنیم و همه اینها چیزی جز نشان دادن محبت و علاقه به اهل بیت علیهم السلام نیست. اما وقتی بررسی می کنیم می بینیم دستمان از محبتی که همه رفتارهای ما را تحت تأثیر قرار دهد چندان پر نیست. مقصود از اثر در اینجا آن چیزی است که مستقیماً و خالصاً از محبت ناشی شده باشد. به بیان روشن‌تر، انسان هر چه را خوشایند و لذت بخش می‌یابد، در ابتدا به خاطر خوشی و لذتی که از آن انتظار دارد سراغش می‌رود، اما به تدریج به خود آن شی نوعی تعلق و وابستگی پیدا می‌کند. یعنی به دنبال لذت‌های مکرر و معنادار کیفیتی نفسانی به نام محبت برای انسان پیدا می‌شود. محبت ثبات دارد و حالتی انفعالی گذرا نیست، به گونه‌ای که وقتی پدید می‌آید حتی گاهی تا ده‌ها سال نمی‌توان آن را از دل بیرون کرد. اما منشأ پیدایش محبت به یک انسان این است که در نتیجه ارتباط با او، مثلا بر اثر دیدن وی، شنیدن صدایش یا استفاده از دانش او، لذتی برای انسان حاصل می شود. اما با یک بار لذت بردن محبت ثبات نمی یابد. اگر این لذت تکرار شود، انسان به آن شخص نوعی وابستگی پیدا می کند که در زمان درک نکردن آن لذت و امید نداشتن به درک آن هم دل انسان متوجه آن شخص است و دوست دارد او را ببیند یا به نوعی با وی ارتباط برقرار کند. این محبت وقتی شدت یابد حالتی در انسان ایجاد می شود که بر اثر آن انسان می خواهد همه دارایی و هستی خود را فدای آن فرد کند و اگر از او بپرسند چرا می خواهی هستی خود را فدای او کنی، می گوید چون او را دوست دارم. البته این پاکبازی به مرتبه و شدت و ضعف آن محبت بستگی دارد و اگر این محبت بسیار شدت یابد، شخص محب حاضر از خود و همه بستگانش را فدای محبوب کند. داستان‌های عاشقانه همچون داستان لیلی و مجنون که در تاریخ نقل شدند، نمونه مرتبه‌ای از این قبیل محبت‌ها هستند. برخی افراد نیز همیشه به اهل بیت علیهم السلام توجه می‌کنند و عشق و علاقه‌شان به اهل بیت علیهم السلام چنان زیاد است که با شنیدن نام آن بزرگواران حالتی مخصوص به آنها دست می‌دهد که نمی‌توانند آن را توصیف کنند. همه اینها آثار محبت است. در داستان لیلی و مجنون، وقتی مجنون خدمتی به لیلی می کرد، تنها آرزویش این بود که لیلی بفهمد او در حال فدا کردن جان خود برای لیلی است. به راستی در میان مخلوقات چه کسی جز محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را می توان یافت که سزاوار چنین محبتی باشند؟ ایشان کاملترین و والاترین مخلوقات خداوندند و هر قدر به آنها محبت خالصانه داریم، شایسته است این محبت خود را در رفتار ما نشان دهد. یعنی باید بدون هیچ گونه چشم داشتی به ایشان خدمت کنیم. اما از آنجا که ما نمی توانیم برای آنان کاری انجام دهیم، بالاترین خدمت ما به ایشان این است که بگوییم خدایا، بالاترین و بهترین رحمتها و فیضها نزد توست و تو می توانی بهترین رحمتهای خود را به ایشان عطا کنی. اما دست ما خالی است و چیزی برای پیشکش نداریم. از تو می خواهیم بهترین رحمتهایت را به ایشان عنایت فرمایی که ایشان حقیقتاً سزاوار چنین عنایتی هستند. اگر انسان چنین حالتی پیدا کند، نمیدانم ارزش صلوات و دعایش چند برابر می شود، اما همین قدر می دانم که بسیار بالاست. چهار، وابستگی ارزش عبادت به مراتب محبت. اختلاف مراتب و ارزشمندی صلوات افراد چیزی شبیه اختلاف مراتب عباداتی است که برای خداوند متعال انجام داده می شود. بر اساس آنچه از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است، عبادت کنندگان سه دستند. دسته ای خدا را به سبب ترس از عذاب عبادت می کنند. اینها مانند غلامانی هستند که از ترس تنبیه از مولای خود اطاعت می کنند و از این روی عبادت ایشان را عبادت عبید گویند. اگر جهنم وجود نداشت، آنها هرگز خدا را عبادت نمی کردند. عده دیگر هستند که سطح عبادتشان کمی بالاتر است. ایشان برای دست یافتن به نعمتهای بهشتی خدا را عبادت می کنند. عبادت این دسته عبادت تاجران نامیده شده است و البته اشکالی هم ندارد، چنان که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک رهاییتان می‌بخشد؟ همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور.
به راستی کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی بیزیان را امید دارند. بالاخره خداوند متعال ما و میزان همتمان را می شناسد و به خوبی می داند چگونه موجودی را آفریده است. بعد می فرماید: دسته سوم کسانی هستند که خدا را عبادت می کنند تنها برای اینکه او را دوست می دارند. این گونه عبادت، عبادت آزادگان خوانده شده است و ایشان به خدا دل دادند. عین این مراتب درباره محبت اهل بیت علیهم السلام نیز وجود دارد. گاهی دوستی ما برای شفا یافتن بیماری من یا دستیابی به شفاعت اهل بیت و نجات از عذاب است که البته کار خوبی است و از خدا می خواهیم همین را هم از ما نگیرد. گاهی حاجتی بزرگ داریم و با ایشان قرار می‌گذاریم اگر حاجت روا شدیم فلان مبلغ را به آسان ایشان تقدیم کنیم. برخی تجار که معاملات سختی در پیش دارند و از یک طرف احتمال کسب سودهای کلان و از طرف دیگر احتمال ضرر برایشان وجود دارد، با توسل به ایشان نذر می‌کنند اگر سود متوقع را به دست آورند بخشی از آن را به رسول اکرم و خاندان طاهرشان علیهم السلام اختصاص دهند. این رابطه نیز خوب است و نشان می‌دهد به این خانواده ایمان داریم و می‌دانیم ایشان پیش خدا عزیزند و دعایشان مستجاب می‌شود. همچنین بیانگر آن است که می‌دانیم آنها شیعیان و دوستانشان را گرچه همتشان ضعیف باشد دوست می‌دارند و دست مرحمت بر سرشان می‌کشند. اما برخی نیز وقتی صبح از خانه بیرون می‌آیند دلشان تشنه زیارت حرم حضرت معصومه علیها السلام است و آرام و قرار ندارند تا خود را به حرم برسانند و در و دیوارش را ببوسند. این بیقراری آنها برای گرفتن حاجت نیست و آنان چیزی هم از آن حضرت نمی‌خواهند. آتش آنها ناشی از محبتی است که به این خاندان دارند و این محبت ناشی از معرفت به مقام ایشان است. این محبت به تدریج حالت وابستگی و دلبستگی را در ایشان پدید آورده است و در این دلبستگی دیگر آن منافع منظور نیست. چنان که پیشتر گفتیم انسان هر کسی یا هر چیزی را دوست بدارد ابتدا بدین سبب است که از ارتباط با او یا آن لذتی میبرد، اما به تدریج با تکرار لذتها دلبستگی پیدا میشود. این دلبستگی دیگر در گرو آن لذتها نیست و اگر آن لذتها هم نباشند این دلبستگی باقی میماند. ما اهل بیت علیهم السلام را ابتدا از طریق کراماتشان می شناسیم و این شناخت باعث محبت ما به ایشان می شود. اما اگر کمی همت به خرج دهیم و این ارتباط را حفظ و تکرار کنیم به ایشان دلبستگی می یابیم به نام عشق که ارزش یک لحظه آن از صدها سال عبادت بدون چنین حالی بیشتر است. ارزش برخی عبادتها تنها به سبب توجه دل 700 هزار بار از عبادتهای دیگر بیشتر می شود. مراتب خلوص در نیت کاری می کند که عبادت از یک بار، 10 بار، 70 بار، 700 بار، 100 هزار بار، 700 هزار بار و بیشتر ثواب پیدا کند. در حالی که ظاهر فیزیکی کار در همه موارد یکسان است و باطن آن چون این مراتبی پیدا می کند. ارزش آن بوسه‌ای که تنها از سر محبت بر ذریح حضرت معصومه علیها السلام زده می شود و در عمق دل زائر این سخن است که بی بی جان دوستت دارم، سر و جانم فدای شما، چیزی هم از شما نمی خواهم، از بسیاری از پولها، نذر و نیازها، اطعامها و مانند آن بیش است. باید تلاش کنیم معرفت و محبت ما به خداوند متعال افزایش یابد تا ما هم شبیه ائمه معصوم علیهم السلام شویم و انگیزه عبادت کردن مان محبت به خداوند متعال باشد. البته خدا انسان را به گونه ای آفریده است که از آتش می ترسد و نمی خواهد در آتش بسوزد و از آن سوی نعمتهای بهشتی را هم دوست دارد. اما محب خدا عبادت را به این علتها انجام نمی دهد. اگر در شبان روز بکوشیم 2 رکعت نماز بخوانیم و با خدا این گونه نجوا کنیم که خدایا من این نماز را برای این می خوانم که محبتم به تو باقی بماند و تو را بیشتر دوست بدارم و هیچ مزد دیگری هم نمی خواهم، شاید ارزش این 2 رکعت نماز از عبادت همه عمر ما بیشتر باشد. در درگاه خداوند متعال کیفیت بسیار بیش از کمیت ارزش گذاری می شود و کیفیت عمل تابع معرفت، محبت و ارتباط قلبی است. بدین ترتیب باید بکوشیم این رابطه را تقویت کنیم. پنج، ارزشمندترین حاجات. اگر ما برای برآورده شدن حاجت هم صلوات می‌فرستیم، خوب است حاجتمان را در پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این قرار دهیم که آقا من هزار صلوات می فرستم تا شما از خدا بخواهید معرفت مرا به شما زیاد کند. ختم صلوات بسیار مؤثر است و افراد فراوانی این ذکر را تجربه کرده و نتیجه گرفتند. ما نیز در دوران مبارزات و در جریان انقلاب اسلامی هنگامی که مشکلی پیش می آمد گرد یکدیگر جمع می شدیم و ختم صلوات های فراوانی می گرفتیم. اما وقتی همین ذکر را می گوییم اگر مزد می خواهیم این گونه مزد بخواهیم. باور کنیم بودن یا نبودن لذایز دنیا چندان فرقی نمی کند. با خودمان درباره آن روزهایی که بسیار خوش گذراندیم و روزهایی که بر ما بسیار سخت گذشت بیاندیشیم. به راستی اکنون چقدر از آن خوشیها یا سختیها یادمان مانده است. هم روزهای سخت گذشت و هم روزهای شادی، واقعا هم گذشت. اکنون که فکر میکنیم گویا خوابی بیش نبودند. اما معرفت و محبت تا ابد در عمق دل ما باقی میماند و باعث میشود انسان در عالم آخرت هم با ائمه اطهار علیهم السلام محشور شود. این کجا و آن کجا؟ باید همتمان را بلندتر کنیم و اگر حاجتی هم داریم بیشتر بر حاجتهای معنوی تأکید کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.